هم در انتظار همه شما شنوندگان عزیزمون باشه. ما همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم و در حالی که به ساعت 21 رسیدیم، دعوت میکنم برنامه بعدی ما رو بشنوید با عنوان برند ملی.
ایران جزو 10 کشور اول داروسازی،
تولید ماسک‌های نانو الیاف در شرکت‌های
برندهای خارجی و بین‌المللی فروش پیدا کردن. نه تنها جای اونها رو پر کردن، بلکه ما تولیدمون رشد پیدا کرد.
سرنگ اینفلیتور یک تجهیزات پرمصرف.
ایران در صنعت تولید تجهیزات لیزر هم به خودکفایی است.
چرخه‌ای که مشاهده می‌کنید یه چرخه خیلی خلاصه مختصری از تهیه سوخت هسته‌ای تو ایران هست.
از سلول‌های بنیادی در درمان بیماری‌های تالاسمی
با بدنه کربن که میتواند
نه ما اینا رو تو تحریم کامل انجام داده.
برند ملی. ملی
و سلام، نام زیبای خداوند است. به نام خداوند زیبا و زیبا آفرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شما شنوندگان فرهیخته و محترم شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم که حالتون خوب باشه و طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه و پیشا پیش ایام شهادت حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که ما رو از دعای خیرتون در این ایام محروم نکنید. امروز سه‌شنبه مورخ 28 اسفند ماه 1403 با هشتمین قسمت از برنامه برند ملی با عنوان ظرفیت آیین‌ها و مناسک ماه مبارک رمضان در برندسازی ملی ایران در خدمت شما هستیم. ما هفته گذشته یک برنامه با همین عنوان داشتیم، متأسفانه چون که ظرفیت این موضوع بسیار زیاد بود و بخشی از مباحث مرتبط با این موضوع رو نتونستیم در برنامه قبل مورد بررسی قرار بدیم، خواهش کردیم از جناب آقای عباس تهرانی، پژوهشگر حوزه برندسازی آینی و مذهبی و سردبیر آکادمی هدا، و همچنین جناب آقای دکتر احسان شریف زاده، مؤلف و پژوهشگر حوزه مناجات های آینی و رمضانی، که در این برنامه خدمتشون باشیم و مباحث رو ادامه بدیم. قبل از این که گفتگو با مهمانان این برنامه رو شروع بکنیم، بخشی رو که همکارانم آماده کردن مرتبط با این موضوع با یک دیگر بشنویم، برمیگردیم و خدمت شما هست.
شاید کشورهای معدودی در دنیا باشند که ماه مبارک رمضان موجب ایجاد یک جرقه مهم در سیر سیاسی آن کشور شده باشد. کودتای ترکیه در 28 فوریه سال 1997 در واقع واکنش احزاب لاییک، ملیگرا و چپ ترکیه به افزایش قدرت دولت تازه تأسیس اسلامگرا و در پی آن رونق فعالیت‌های دینی در سطح جامعه بود. یکی از نقاط عطف درگیری دولت اسلامگرا با احزاب مخالف و ارتش، برگزاری مراسم رسمی افطار توسط نخست وزیری با دعوت از سران گروه‌های مذهبی و رهبران طریقت‌ها در روز اول رمضان سال 1997 بود و نهایتاً 50 روز بعد به یک کودتای نرم در تاریخ ترکیه منجر شد و در پی آن ممنوعیت فعالیت مدارس دینی، ممنوعیت حجاب در انظار عمومی و دیگر قوانین محدودکننده فعالیت‌های دینی برای مسلمانان وضع گردید. مردم ترکیه مانند بسیاری از مسلمانان پیش از رمضان خانه تکانی می‌کنند، در اثنای آن به تلاوت و تدبر در قرآن و ذکر می‌پردازند و در نهایت عید فطر را به عنوان مهمترین عید اسلامی گرامی می‌دارند. اگر در روزهای آغازین ماه رمضان در ترکیه و به صورت خاص در استانبول باشید، بدون شک چراغانی هفت مسجد بزرگ این شهر که بر هفت تپه آن و برای تمثیل هفت سلطان عثمانی ساخته شده، توجه شما را جلب خواهد کرد. ترکیه‌ای‌ها به این چراغانی میان دو مناره مسجد محیا می‌گویند. برپا کردن محیا در ترکیه قدمتی 450 ساله دارد و مسجد سلطان احمد استانبول اولین محلی است که مناره‌های آن در ماه رمضان چراغانی شده است. آمادگی عمومی ترکیه برای ماه رمضان محدود به چراغانی نیست و چادرهای رمضان یا چادر افطار دیگر سمبولی است که برپایی آن در میدان‌های اصلی شهر، چشم‌انداز شهری شهرهای ترکیه را رمضانی می‌کند. در فرهنگ رمضانی مردم ترکیه مساجد نقشی پررنگ دارند. مردم ترکیه علاوه بر برپایی مشترکات دینی مسلمانان در مساجد، اجزای جدیدی را نیز به این احکام اضافه کردند. تلاوت نغمات دینی با عنوان الهی از جمعه این اجزاست. در کنار زیست رمضانی در ساحت خانوادگی و شهری، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ترکیه نیز رنگ و بویی رمضانی می‌گیرند. تأمین برنامه‌های رمضانی تلویزیون در ترکیه تنها محدود به شبکه‌های داخلی این کشور نیست. برنامه‌های ماه رمضان در ترکیه تا عید فطر ادامه دارد و در این میان شب‌های قدر از جمله شب‌های شلوغ مساجد در میان شب‌های رمضان هستند. در استانبول زیارت مسجد خرقه شریف از اجزای جدای ناپذیر این شب هاست. در این شب ها در رسانه ها و برنامه های تلویزیونی نیز شهادت حضرت علی علیه السلام به صورت خاص با کلید واژه آخرین شب قدر حضرت علی مورد توجه قرار گرفته و از فضیلت های ایشان سخن گفته می شود. در این حال در چنین شب های شیعیان نیز در سنتی مشابه گرامی داشت شب قدر توسط ایرانی ها در مسجد زینبیه جمع شده و بعد از افطار تا سحر مشغول خواندن نماز دو رکعتی شب قدر و سپس قرائت دعای جوشن کبیر می شود. جالب آن است که عمده مداحان دعوت شده برای این مراسم ها از میان مداحان آذری زبان ایرانی از شهرهای اردبیل و تبریز هستند. نقطه پایانی ماه رمضان در ترکیه عید فطر است. در ترکیه از عید فطر با عنوان عید رمضان یاد می شود. در نگاهی کلی به ترکیه به عنوان کشوری که به گواه آمار به صورت میانگین 50% مسلمانان آن روزه می گیرند، می توان آن را یک مدل نسبتاً موفق از توجه به وجه‌های فرهنگی دین و فعالیت‌های رسانه‌ای مذهبی دانست که هر ساله با نمایش برنامه‌های ویژه در ماه مبارک رمضان سعی در حفظ شعائر مذهبی در میان مردم مسلمان و تداوم فرهنگ ترکی اسلامی دارد.
بله، خدمت شما هستیم با هشتمین قسمت از برنامه برند ملی با موضوع ظرفیت آیین‌ها و مناسک ماه مبارک رمضان برای برندسازی ملی ایران. در خدمت جناب آقای عباس تهرانی، پژوهشگر حوزه برندسازی آیینی و مذهبی و سردبیر آکادمی خدا هستیم که همین آیتمی هم که الان شنیدیم با هم دیگه از تولیدات آکادمی خدا هست که به صورت تخصصی در حوزه برندسازی آیینی و مذهبی کار می‌کنه و همچنین به صورت تلفنی در خدمت جناب آقای دکتر احسان شریف زاده، مؤلف و پژوهشگر حوزه مناجات‌های آیینی و رمضانی هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین تسلیت ایام پیش رو و انشالله که طاعات و عبادات شما در این ایام مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. جناب تهرانی در خدمت شما هست.
سلام و خدا قوت. من هم پیشاپیش هم شهادت امیرالمومنین رو تسلیت عرض میکنم، هم از خدا میخوام که انشالله این سال که به برکت نام ایشون آغاز میشه و با معنویت شبهای قدر برای همه مردم کشورمون سالی پر از برکت و حال خوب باشه.
انشالله خدای خیر شما و هموطنان عزیزمون. جناب آقای شریف زاده، خدمت شما هستیم. سلام علیکم.
بنده هم سلام عرض
میکنم
خدمت شما و همه شنوندگان محترم و میهمانان عزیز. ضمن آرزوی قبولی طاعات عبادات همه مؤمنین به درگاه خداوند متعال و آرزوی سالی خوش برای هموطنان هم در سراسر این کره خاکی در خدمت شما هست.
خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. خب بدون مقدمه وارد بحث بشیم، با توجه به زمان محدودی هم که داریم که انشالله بتونیم این هفته مطالب رو به یک سرانجامی برسونیم. ما در هفته قبل در خصوص کلیت آیین‌های رمضان و ظرفیت اون در برندسازی ملی صحبت کردیم و البته بیشتر با رویکرد آیین‌های جشن و سرور و شادی آفرین بود، با توجه به اینکه ایام پیش رو و مخصوصا در ایران از نیمه حالا دوم به بعد وارد ایام لیالی قدر و شهادت امیرالمومنین علیه السلام میشیم، یک مقدار اون بعد مناسک عزاداری بیشتر پررنگ میشه و آیین‌های مرتبط با حوزه عزاداری. جناب تهرانی، شما به نظرتون در واقع ما در این حوزه چه ظرفیت‌هایی داریم برای اینکه در واقع بتونیم از این ظرفیت‌های نیمه دوم و حوزه های در واقع مرتبط با حوزه عزاداری استفاده بکنیم برای بحث برندسازی ملی؟
ببینید، یه پیش‌فرضی وجود داره در مورد برندینگ و اون این که خب خیلی ها که اساساً به نشان و هویت بصری و اینها تقلیل میدن و پیش‌فرض اینه چیزایی که ارزش بصری دارن، مثلا یه ارزش خیلی فیزیکال سطحی دارند، اینها میشه رو برندینگشون کار کرد. اما خیلی جالبه وقتی ما میریم محصولات مدرن، سرویس های مدرن رو میبینیم، میبینیم اتفاقا مسئله داره برعکس پیش میره. یعنی محصولی که خیلی محصول ساده‌ایه دارن براش یک فلسفه، یک معنویتی خلق میکنن، چه در شعارهاشون، چه در قصه گویی هاشون و اینها. پس اولا این پیش‌فرض رو بذاریم کنار که آقا نمیشه یک آیین معنوی رو برند کرد. میخوام بگم اتفاقا برعکسه، وقتی معنویت رو شما بتونی برند کنی، ارتباط قلبی و روحی عمیق‌تر میشه. خب ما در گفتگوی قبلی اشاره شد که برندینگ مدل‌های مختلف داره، حالا تا 12 مدل رو هم براش شمردن. آیین یه وقتایی برند میشه، یه وقت یک محصولیه، یه وقت یک سرویس و خدمتیه، یک وقت منطقه‌ایه، یه وقت گفتمانی، یک وقت فرهنگیه و و و، حالا تا فرد و سازمان و امثال هم. من صحبتم اینه، باید روش درسته برند کردن یک آیین رو بلد باشی. خب و باز یه پیش‌فرض دوم غلط اینه که همیشه با شادی همراه میکنن. نه، اصلا با شادی نیست اتفاقا. یعنی شما یکی از معروف‌ترین برندهای تلفن همراه، قصه ای که داره از خودش خلق میکنه و برند کرده، قصه شکست و سختی کشیدنه، الزاما قصه شادی نیست. حالا من اسم نگیرم، نحوه روایت رو که حالا ما مفصل در حاشیه شب قدر، آیین‌های برساخته شده، برساخته شده منظورم جعل نیست که بگیم آقا یک بدعتیه، خدا نکنه، نه برساخته شده، گفتن آقا مثلا این شب اطعام کنید، اون فرم خاصی از اطعام رو متناسب با بوم خودش، مثلا در فرض کنید جنگل بوده، در دریا بوده، اون ساختار رو پیش برده. وقتی ما میخوایم، حالا به اینا اشاره میکنم من جلوتر، آیین‌هایی که حول شب‌های قدر شکل گرفته در نقاط مختلف ایران، وقتی ما میخوایم یک مقوله معنوی رو با معنویت، با فلسفه رو فراتر از یک مثلا فرض کنید شکلات برند کنیم، چند تا مسئله، چند تا نحوه برندینگش یکم متفاوت میشه. یه بخشیش میشه، یعنی ابزارهایی که کمک میکنن، خب گفتگوی قبلی خانم دکتر عزت‌الله نژاد اشاره کردن که بالاخره حسهای مختلف هستن که یک درک رو میسازن از یک برند. خب یکی از حسایی که کار میکنه آوا هست. نکته بعدی اینه که روایت‌های بصری معنادار، یعنی دیگه روایت بصری باید معنایی داشته باشن. شما می‌بینی وقتی یه عکسی میاد رو جلد مجله از یه دختر افغانی، همون حالت چشای یک معنایی رو میده از یک فرهنگ. تجربه حضور راوی مورد سوم هست، یعنی راویانی باید بتونن حضور داشته باشن و روایت کنن. خود برند کردن روایت و قصه اون و فلسفه مورد بعدی هست. حالا اینا رو باز جلوتر توضیح میشه
ان شاء الله. جناب شریف زاده، ما با توجه به حالا حوزه تخصصی شما که حوزه مناجات های آیینی و رمضانی هست، یکی از ابعادی که جناب آقای تهرانی هم بهش اشاره کردن، حوزه نواها و آواهای در واقع محلی و حالا سنتی هست که مرتبط با ماه مبارک رمضان شکل گرفتن. در گزارشی که پخش شد هم به همین نکته اشاره شده بود که حتی در ترکیه، در واقع در ایام لیالی قدر و شهادت حضرت علی علیه السلام، از مداح‌های آذری زبان ایران بیشتر در واقع استفاده میشه. خب این حوزه نوا و آواها میتونه در واقع یک ظرفیت خیلی خوبی برای ایران باشه، برای اینکه بتونیم ما از طریق این ظرفیت تصویرسازی بکنیم و نمادسازی بکنیم و برندسازی خودمون رو در سطح افکار بین الملل شکل بدیم. میخواستم در این خصوص شما ببینیم که به چه شکلی، یعنی این ظرفیت رو چجوری میبینید؟
بله خیلی ممنونم. ببینید، یکی از حالا اگر من بیخورده صحبت ها معمولا اجرایی تر صحبت میکنم، بخاطر این که تمام اون چیزی که در این حوزه ها به دست آوردم رو هم در گوشه گوشه همین مملکت توی شهرها و روستاها به صورت بصری و ملموس با خود اجرا کننده ها ارتباط گرفتم. یعنی منابع هم اکثرا منابعیه که خودم به عنوان یک پژوهشگر اونها رو تجربه کردم و اونها رو به یک نوعی زیستم. ببینیم، یکی از آیین های خیلی خوبی که حالا ما در رمضان داشتیم همون بحث سحری خوانی و مناجات سحر هست که این رو ما کلن ازش غافل شدیم. یعنی اینجوری براتون بگم که الان اون همکاران شما در صدا و سیما، چه در بخش صدا چه در بخش سیما، سحرها رو اختصاص دادن به بیشتر برنامه های گفتگو محور. ما اصلا در این رسانه جمعی که الان هم همه مردم به خاطر این زندگی های عمودی که در همه شهرها تقریبا شکل گرفته، یعنی حتی در شهرهای خیلی کوچیک هم ما دیگه خونه های ویلایی نداریم دیگه، همه منزل ها چند طبقه و به صورت آپارتمانی هست، ملجأ و پناهشون برای انجام آیین سحر همه طبیعتاً رسانه‌های محلی و بومی خودشون هست. اگر اینها رو ما یک صبح رمضان همه رو چه تصویری ها چه صوتی ها رو رصد بکنیم تماماً نشستن و دارن موعظه میکنن. در صورت که سحر مال موعظه نیست دیگه، سحر مال گفتگوی با خداست و اون چی هم که ما در این مرز و بوم در این جغرافیای فرهنگی داشتیم این بوده که حالا توی شهرهای بزرگ گل دسته‌خوانی‌ها شکل گرفته که متناسب با ایام ماه مبارک از قبل از ماه بهش میگفتن هلال خانی یا رؤیت هلال در شبهای منتهی به ولادت امام حسن و شهادت حضرت علی اینها رنگ و بوی حسنی و علوی میگرفته، تبدیل میشده به مناقب علوی و مناقب حسنی. در انتهای ماه رمضان وداع با ماه رمضان رو به خودش میگرفته که هر کدوم از اینها هم اشعار و دیوهای اجرایی خاص خودش رو داشته، ولی خب اینا الان دیگه نمیشه به این راحتی ها پیدا کرد نمونه های میدانیش رو، یعنی تقریبا میشه گفت که اصطلاحاً ور افتاده به قول ما اصفهانی ها. در خود ایام شبهای قدر ما قنبرخوانی رو داشتیم که حالا در یک بخشی از منطقه کویری ایران و یک در بخشی از شهرهای جنوبی این آیین به صورت زنانه اجرا میشده مثل همون تعزیه های زنانه جنوب، ولی در بیشتر شهرها در قالب پرسخانی در طول روز و بعد از افطار صورت می گرفته و در سحرها هم خب الزاماً دیگه تبدیل می شده به مناجات توأمان با مناقب علوی، یعنی اون بحث شفاعت رو درش لحاظ می کردن. که من فکر می کنم اگر قرار باشه که ما بیایم با این ماه رمضان آیین های رمضانی خودمون رو تبدیلش بکنیم به برند، توی نقطه اول باید همه اینها رو خوب احیا بکنیم، یعنی بعد نمونه های موزه‌ای شناسایی بشه، نمونه های موزه‌ای توسعه پیدا بکنه، ترویج پیدا بکنه تا به نقطه احیای اونها دست پیدا بکنه.
بله، این نمونه های موزه‌ای در واقع حالا من اطلاع دارم که حضرت عالی یک کار پژوهشی انجام دادید و تعدادی از این کارها رو جمع‌آوری کردید که حتی خیلی هاشون در الان دیگه وجود ندارن و از بین رفتن. این نمونه ها رو در واقع ما تا چه حد بهشون دسترسی داریم و چقدر امکان احیا وجود داره؟
ببین دسترسیمون که هر روز داره محدودتر میشه دیگه، یعنی اکثر این اجرا کننده ها الان تو محیط های روستاها هستن و نکته جالبی هم که این برگزار کنندگان و متولیان اینها داشتن، اینها خیلی باورمند بودن در سبک اجرا. یعنی جدای از این که ما بخوایم اول بپردازیم به این که اینها یا تخصص هنری دارن، آیا این رو در مثلا گوشه ماهور جوست میکنه یا نه، این اصلا اینجور نبوده. وقتی با این رو گفت و گفت میزدیم اینها همه سینه به سینه معمولا از پدر به پسر انتقال پیدا کرده بود تا یک جایی که حالا یا اون اجرا کننده پسری نداشت یا پسرش امکان اجرا نداشت، اون استعداد ذاتی استعداد رو نداشت که میومد حالا به یک کس معتمدی که حالا معمولا یا شاگردش بود یا همسایه بود، اونها رو آموزش میدادن به صورت غیر مستقیم و ناخودآگاه. یعنی اصلا توی خود محله ها مثلا من در نائین رو دیدم که یک پیر مردی که طبل های سحری رو میزد برای بیدار کردن مردم، یک سیدی بود خیلی باصفا، فکر نمی کنم ایشون الان زنده باشه چون اون موقعی که من با ایشون صحبت کردم نزدیک 90 سال سن داشتن، اواسط دهی 8 اواخر دهی 80 سال 86 و 7 بود اون موقعی که من با آقا سید مواجه شدم. ایشون پدرش پدر بزرگش همه طبل می زدن، طبلای سحر رو می زدن. بعد خودش اون موقعی که من باش آشنا شدم نزدیک 5 سال بود که خورده بود زمین و لگنه شکسته بود و دیگه نمیتونست روی بام بره و این طبل نوازی رو انجام بده. من دیگه خدا برداشته بود یه سیستم صوتی روی پشت بام بسته بود و ملزم کرده بود خودش رو به این که این کار و این آیین رو بعد انجام بده. پسر هم داشت اما پسرش کار پدرش رو ادامه نمیداد. حالا علت ادامه ندادنش چی بود؟ همین عدم توجه متولیان فرهنگی. یعنی میگفت که خب من الان کسی اصلا سراغ بابام نیامده، من بابام که اینطور شده ارشاد نمیدونم شهرستان نایی نیامده به بابام سر بزنه، سازمان تبلیغات نیامده به سر. یعنی توقعاتی هم اینها توی بحثای کارهای آینی این شکلی وقتی که ما میایم یک پروتکل های اداری و رسمی رو تعریف میکنیم و یک سری کارها رو میایم روش کار میکنیم، به یک سری موارد میپردازیم، به یک بخش دیگری نمیپردازیم، این آفت ها رو هم طبیعتاً دچارش میشیم. اما همچنان اگر که ما همتی باشه بر این که بخوام روی این آیین ها و روی این رسوم کار بکنیم، من باورم بر اینه که هنوز اینها کامل از بین نرفته، ممکنه مثل یک مسیر آبی باشه که سرعت و قدرتش کم شده باشه، نیاز به لایروبی داره. اون لایروبی اگر انجام بشه، فکر میکنم که زنده شدنش در یک پروسه و یک چشم اندازه مثلا 10 ساله امکان پذیر باشه.
انشالله با همتی که شما دارید و دوستان دیگری که در این حوزه در واقع دارن کار میکنن این اتفاق بیفته. جناب تهرانی، شما به در واقع آیین‌های برساخته شده در ماه مبارک رمضان اشاره کردید و اینکه چگونه میشه مفاهیم انتزاعی مذهبی، یعنی مفاهیم بسیار عمیق انتزاعی رو بتونیم تبدیل بکنیم به نمادهای حالا تصویری و برندساز، فرمودید که در واقع این نکته رو میخواید ادامه بدید، موضوعش رو در خدمتتون هستیم اگر بفرمایید.
ببینید، ما یه بینشی باید اول در خودمون اصلاح کنیم وقتی میخوایم برند کنیم یک آیین رو، اون هم آیینی از سنخ شبهای قدر، و بعد اینکه ببینیم که چه کنشگری باید داشته باشیم. ببینید، عملاً 3 تا مؤلفه‌ای که برای یک برند گفته میشه اینه که آقا آدم‌ها بفهمن کارکردش چیه، آدم‌ها بتونن صفاتی رو از اون تلقی کنن. یعنی مثلا من اگه این گفتگو قطع شد، آدم میگن در مورد من چه صفاتی میگن، اون برندی که از من ساخته شد در این گفتگو، و نهایتاً میگن حالا وجه تمایزش. من همین الان باز یه پرانتزی باز کنم. ببین، ما چند روز دیگه روز قدس رو داریم. بالاخره یک حرکت مهم، خلاقانه و تأثیرگذار میتونه خیلی سر آغاز حرکات هم کمان که هست، با اینکه ما حالا برندش نکردیم، خودش بالاخره داره جریان پیدا میکنه. و من گفتم صفت، ببین مثلا صفتی که ما داره از روز قدس ساخته میشه، آیا درست داره در خود کشور ساخته میشه، در این شرایط حساسی که وجود داره کارایی که میتونه داشته باشه، کارکردش خوب باز شده که الان کارکرد روز قدس چیه، چه فایده ای داره، تمایزش مشخص شده، یعنی در مورد تمایز مثلا یه سوالی که معلوم میکنه اینه که نکتهش چیه، نکته روز قدس چیه، خب یا نه فقط آدمهایی که از قبل پیوندی داشتن دارن میان.
شما معتقدید ما حتی روز قدس رو که الان ما مبدعش بودیم و شروع کردیم با نگاه برندسازی بهش ورود پیدا نکردیم؟
بله، حالا اینکه چه تکنیک هایی میتونه وجود داشته باشه، چه نمادسازی هایی، المانسازی هایی، رنگ و لعابی که باید داشته باشه، تصاویری که بخوام، اصلا بینشی نیست که بیاد کارکرد رو توضیح بده و صفاتی رو معلوم کنه. حالا من میام سراغ بحث شبهای قدر. ببین، ما بخوایم صفاتی رو برای شبهای قدر بگیم که الان واقعا در ذاتش هست، این رنگ کردن مثلا دین ما نیست، بالاخره اوج مهمانیه. میدونید در اوج مهمانی ما نمایی که داریم از شب قدر میسازیم، چه صدا و سیما، چه عکاسان، اصلا تو ذهن راحت بگم قشر خیلی از افراد در قشر مذهبی رفته، نماد مثلا یه تصویر ناراحت، حتی ناامید. مثلا بله، تو باید اوج خاکساری تو به درگاه خدا بگی، ولی تهش امیدواریه، یعنی یک شب فوق‌العاده است. یا رفاقت، ما داریم رفاقت توش میبینیم الان، این بینش ما اینه که نمومان یه چیز رفاقت، و واقعا میبینیم که روحانیون، اساتیدی که در شب قدر یکم روی کردشون میاد به سمت این که بابا اتفاق خوبی قراره بیفته، میبینیم که چقدر مردم اتفاقا بیشتر با اونها ارتباط میگیرن. امید، پس میگم که، یا مثلا لطافت. ببینید الان باز مثال بزنم که شاید واقعا خودش گفتگوی مفصل دیگری به طلب، در مورد اربعین. بالاخره اربعین هم که یک آیین شاد نیست، ولی چی شده که آدم ها رفاقت رو ازش میگیرند، شور و نشاط رو ازش میگیرند؟ باز میگم شادی نه. و حالا رو کیس خود شبهای قدر بخوام بگم که اینو باید حواسمون باشه، چه آوایی داره پخش میشه، اون آوا چقدر عاشقانه است، چقدر ببخشید وحشتناکه. یعنی بعضی وقتا یک کسی ممکنه در اونور دنیا، من از دوستانم شنیدم، میگم مثلا بچه‌م یه دفعه میزنه شبکه فلان در صدا و سیما یه گریه وحشتناک. خب میدونید این خیلی مراقبت میخواد، خیلی لطافت داره اینجا. پس این در لایه بینشش، حالا باز در مورد کنشش صحبت میکنم.
بله، جناب شریف زاده، شما به بحث در واقع طبل سحر اشاره کردید. ما در برنامه هفته گذشته که با جناب تهرانی خدمتشون بودیم و صحبت شد، فرمودن که کشورهایی مثل امارات که حالا تاریخ تمدنیش در واقع به 80 سال هم نمیرسه، اومدن نماد در واقع توپ، حالا به قول معروف در کردن در اول ماه رمضان رو به یک نماد ملی خودشون تبدیل کردن و دارن روش کار میکنن، به یکی از نمادهای بصری در واقع ماه رمضان تبدیل کردن. و در حالی که ما خب خیلی قبل‌تر از این کشور این کار رو انجام میدادیم. من به نظرم حالا تو حوزه آوایی خود این بحث طبل سحر که شما بهش اشاره کردید خیلی میتونه نمادساز باشه، یعنی یکی از نمادهای بصری که میتونه خاص فضای ایران باشه شاید همین طبل سحر باشه. حالا ضمن اینکه بحث گلدسته خانی و سحری خانی و هلال خانی و اینها هم بهش اشاره کردید، خب اینها هم ظرفیت‌های دیگری هست که میشه در واقع روش سرمایه گذاری کرد. به صورت ویژه اگر شما بخواید در واقع حالا بیشتر مرتبط با فضای شبهای شب قدر و یا آیین‌های مرتبط با این ایام توی فضای آوایی ما بخوایم بحث بکنیم، به صورت مشخص و مصداقی کدام یک از این حوزه‌ها بیشتر ظرفیت دارن که بهش بپردازیم و روی اون کار بکنیم؟
به نظر من مردم ما هر چیزی که قدرت بصری بودنش بیشتر باشه رو بهتر باشه ارتباط برقرار میکنن، و من اگر قرار باشه که توی شبهای قدر بیام نکته ای رو کار بکنم، تمرکزم رو بیشتر میذارم روی احیای قمبرخانی تو مرحله اول، به خاطر اینکه هم یک آیین فردیه که وقتی که شروع میشه و اون گعده ها و آدم ها اطراف شکل میگیرن تبدیل به یک کار جمعی میشه، که قدیم حالا اینجوری بوده که بیشتر هم اجرا کننده هاش کسانی بودن که پرسخانی میکردن، حالا خود پرسخان ها کسانی بودن که اینها توی کوچه ها راه می افتادن و از صبح تا شب اینا آواز.
حالا اگر یک کمی این انواع مختلف رو، چون که نه بنده و نه مخاطبان احتمالاً خیلی آشنایی نداریم، یعنی سحری خانی، گلدسته خانی، هلال خانی، قمبر خانی و این مواردی که میفهمم، اگر بتونید معرفی هم بکنید خوبه، یعنی اینجا حالا به عنوان یک فضایی که بشه این آیین ها رو هم معرفی کرد به نظرم جایگاه داره، که یه معرفی کوتاهی بفرمایید به صورت مصداقی هم اگر نوایی از اون امکان داره اجرا بکنید هم خوبه.
ببینید خود قمبرخانی عرض می‌کردم که بیشتر در همین ایام 18 ماه مبارک رمضان تا 23 ماه رمضان اجرا می‌شده. کسانی که متولیان اجرای این قمبرخانی بودن دو گروه بودن، یکی کسانی که پرسخانی می‌کردن، که پرسخان‌ها رو مثلا توی خود میدان نقش جهان اصفهان من تا دوران راهنمایی تحصیل خودم در اصفهان اینها رو می‌دیدم، که صبح ها می‌مدن بازار شروع می‌کردن، از حالا هر مدخلی که وارد بازار می شدن در باب رحمانیت و رزاق بودن خدا می خوندن، کسبه هم حالا توی اون کشبولی که دست اینها بود یک برکتی قرار می دادن، که حالا بعضی بیشتر پول می دادن ولی خب قبلها ظاهرا خوراکی هم به اینها می دادن.
این مختص ماه رمضان که نبوده، یعنی در همه
نه این پرسخانی اصلا خودش یه چیز بوده دیگه، یکی از مشاغل به قول معروف آیینی ایران بوده که اینا کارشون بود راه میافتادن توی کوچه بازار و ترویج به قول معروف روحیه میدادن توی این اشعارشون، حتی احکام رو بعضا متناسب با ایام ماه قمری آموزش میدادن، ولی خب بیشتر تمرکزشون تمام همین اشعار به دو چیز بود، یکی رحمانیت و رحیمیت و یگانگی خداوند متعال، مناقب علوی و مناقب حسینی و یکی هم مناقب مهدوی، یعنی توی این چهار موضوع بیشتر اشعارشون محتوا و مضامینش قرار می‌گرفته. حالا توی ماه رمضان این تبدیل می‌شد دیگه، اینا رو بهشون نمی‌گفتن پرسخان، بهشون می‌گفتن قنبرخان. چرا؟ به خاطر اینکه اون یکی اون هیبتی که داشتن هیبت درویشی بود، که ما در مراسم شبیه خانی هم داریم درویش کابلی که توی مجلس شهادت امام حسین هم هست، این همون قمبرخانه که قمبرخانی میکنه و اینا را میفتن توی کوچه بازار رو میخوندن، آمدم از حبش و زنگ بار در بر شاهنشه بالا تبار، قمبر آمده به در خانه ات ای به فدای تو و کاشانه ات، بر جمعیت جواب میدادن ناد علیان علیان یا علی مشکل ما را بگشا یا علی، دوباره میخون قمبر آمده ام از حبش و زنگ با در بر شاهنشه دل دل سوار، یک قدمی جانب مسجد گذار تلق تمامی همه در انتظار، دوباره جمعیت جواب میدادن ناد علیان علیان یا علی مشکل ما را بگشا یا علی، و خورد وقتی که کوچه بازار اینا را می افتادن بعد از مثلا یک شاید مثلا ربع ساعت 20 دقیقه یک جمعیت دور اینا جمع می شد و یک ذکر توسل می گرفتند و معمولا ختمش بود به همین نادعلی یا علی رو میخوندن و بعد هم دعا برای فرج و سلامتی و دوره اون جمع و تلاشی میشد، اون پنبرخانه به مسیر خودش ادامه میداد تا حالا محله بعدی میاد.
اینها به صورت گرد